ساعت 16 4 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید اگر تحریم‌ها بازگردد خروج ایران از برجام قطعی است. دومین نشست سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه در تهران آغاز به کار می‌کند. و به برآورد سازمان ملل متحد 70% از اهالی سوریه نیازمند کمک هستند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید اگر تحریم ها بازگردد خروج ایران از برجام قطعی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای باقری در سخنرانی در همایش ملی پدافند غیر عامل گفت یک بخش از برجام پذیرش محدودیت های هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران و بخش دیگری از آن برداشته شدن تحریم‌ها بوده است، اما اگر تحریم‌ها برگردد خروج ایران از برجام قطعی خواهد بود. آقای باقری همچنین راهبردهای جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران را تهدیدی جدید علیه کشور عنوان کرد که می‌تواند به گفته ای وی کشور را دچار مشکلاتی کند. او هدف اصلی دولت آمریکا از تدوین راهبردهای جدید را براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. دونالد ترامپ اخیراً ضمن اعلام استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران، پایبندی تهران به برجام را نیز تایید نکرد. دومین نشست سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان ظهر فردا چهارشنبه در تهران آغاز به کار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های روس، مسائل مربوط به همکاری‌های اقتصادی، نفت و انرژی، طرح‌های زیربناسازی و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موضوعاتی است که در این دیدارها مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار خواهد کرد. نخستین نشست سه جانبه این کشورها در باکو برگزار شد. در حاشیه این نشست مقام‌های سه کشور دیدارهایی دو جانبه نیز خواهند داشت. مارک لوکاک مسئول ارشد هماهنگ کننده کمک‌های انسان دوستانه ملل متحد وضعیت مردم سوریه را فاجعه بار خواند. او روز دوشنبه به اعضای شورای امنیت گفت با وجود پیشرفت‌هایی که در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به دست آمده، نزدیک به 70% از اهالی سوریه نیازمند کمک هستند. بنابر برآوردهای سازمان ملل متحد 436 هزار نفر از اهالی رقه و 600 هزار نفر از ساکنان دیر الزور از این شهرها گریختند. این آمار علاوه بر میلیون ها نفری است که در داخل و خارج سوریه آواره هستند. مجموعاً 13 میلیون نفر از اهالی سوریه، رقمی نزدیک به 70% از جمعیت باقی مانده در این کشور، به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و 3 میلیون نفر در مناطقی زندگی می کنند که دسترسی به آنها برای امدادگران بسیار مشکل است. آقای لوکاک گفته است مأموریت امداد ملل متحد در سوریه یکی از بزرگترین مأموریت های کمک رسانی و انسان دوستانه در جهان است. در چارچوب تحقیقات کنگره راجع به دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قرار است چند شرکت بزرگ اینترنتی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، امروز و فردا، شواهد جدیدی از این دخالت‌ها را در اختیار کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا قرار دهند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فیسبوک میگوید یک آژانس روس بیش از 80 هزار بار مطالبی ساختگی و گمراه کننده درباره انتخابات آمریکا روی فیسبوک قرار داده که از سوی 126 میلیون کاربر دیده شده است. توییتر نیز میگوید بیش از 2700 حساب مربوط به همان آژانس روسی را کشف کرده و آنها را بسته است. این گروه روسی آژانس روسی تحقیقات اینترنتی نام دارد و به عنوان مبلغ نظرات دولت مسکو شهره است. گوگل و یوتیوب نیز به موارد مشابهی اشاره کردند. پیشتر مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک تکذیب کرده بود که انتشار اطلاعات ساختگی در فیسبوک نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تغییر داده است، اما اخیراً از این سخن خود ابراز پشیمانی کرد. وزیر خارجه بحرین شیخ خالد بن احمد الخلیفه خواستار تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس شده است. بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر در حدود 5 ماه پیش مناسبات خود را با قطر قطع کردند و علت آن را حمایت دوحه از افراط‌گرایی و نزدیکی با حکومت تهران نامیدند. این در حالی است که قطر این اتهامات را رد می‌کند. فرهنگ قویمی در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه در فنلاند، ابتدا از او پرسیده که چرا بحرین خواستار تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس شده است.
اینطور صورت مسئله رو فرض کنیم که شورای همکاری خلیج فارس مثل یک شرکت سهامی میمونه که هر کی که از این 6 کشور در اینجا حق عضویتی داره و تا زمانی که یک عضو در اونجا صاحب حق است ولی مشارکت نداره، تصمیم های این سازمان، این همکاری منطقه‌ای با دشواری هایی مواجه میشه. حالا ساده ترین راه حل این هستش که اون عضو حق اظهار نظر نداشته باشه، یعنی در واقع عضویتش تعلیق شده باشه. البته این با اخراج کردن متفاوت هستش. اما همین که به این مرحله از صرافت آن هم یک کشور کوچکی مثل بحرین رسیده، این نشان از عمق اختلافاتی داره که راه حل رو دیگه در مکانیزم‌های گفتگو و مذاکره نتوانستن پیدا بکنن. حتی میانجیگری کشورهای بزرگ مثل اینکه فرانسه آمد، آمریکا مداخله کرد، این راه حلی حاصل نشد و تنها راه حل باقی مانده تعلیق کردن این کشور پولدار عربی هستش که به این وسیله بر شدت انزوای قطر میخواهند بیافزایند. اگر این پیشنهاد بحرین به تصویب شورا برسه، آنچه که به نظر می آمد یک اختلاف سطحی است، در روزهای اول اینطور گمان میشد، این به مراتب از شکاف و عمق وسیعی برخوردار است.
شیخ خالد بن احمد الخلیفه وزیر خارجه بحرین در پست توییتری خودش نوشته که بحرین در کنار قطر در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت نخواهد کرد و گفته که این قطری است که روز به روز به ایران نزدیک میشه و میزبان نیروهای خارجیه. خبرگزاری فرانسه هم پیشبینی کرده که احتمال داره ادامه این بحران 5 ماهه منجر به فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس بشه. آیا به نظر شما چنین چیزی امکان پذیر هست؟
با اون میزان شکافی که توضیح دادم، همکنون فروپاشی در شورای همکاری خلیج فارس اتفاق افتاده. فراموش نکنیم چند سال پیش از این هم این اختلاف صورت گرفت، اما در عرض 3-4 ماه جمع شد، الان به 5 ماه رسیده و روابط قطر با میزبانی از نیروی نظامی خارجی یعنی ترکیه بعد جدیدی پیدا کرده، از همکاری‌های تجاری وسیع با تهران تا اونجایی که قطر سفیر فراخوانده خودش رو به تهران بازگردانده الان و بسیار هم اظهار امتنان میکنه از کمکی که ایران در خدمت در اختیار قطر قرار داده. و از سوی دیگر هم قطر مذاکراتی رو به عنوان یک کشور صادر کننده گاز با روسیه ای آغاز کرده که او هم یک کشور معظم گازی هستش و او هم تحت تحریم های مشابهی در قصه اوکراین قرار گرفته. پس به نظر میرسه که اساسا معادلات منطقه کاملا عوض شده. قطر گفته مسئله استقلال کشورش هستش و عربستان به دنبال ساقط کردن رژیم حاکم قطر می باشه. این تا اینجا اظهار نگرانی کرده. به همین خاطر هستش که این شورا از 6 نفر به 5 نفر تعدیل پیدا کنه، همونطوری که روسیه رو از گروه 8 اخراج کردن و الان گروه 7 به وجود آمده. این هم مشابه نمونه جهان عربی شد.
آقای علیزاده، در همین حال امروز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفته که سوئیس به عنوان حافظ منافع ایران و عربستان سعودی انتخاب شده و قراره در آینده دفتر حافظ منافع ایران در جده هم ایجاد بشه. سوال من این هست که آیا گشایش دفتر حافظ منافع دو کشور توسط سوئیس میتونه در دراز مدت یا در کوتاه مدت نتیجه مثبتی در روابط ایران و عربستان به وجود بیاره؟
ببینید، در عرص دیپلماتیک توافق برای ایجاد دفتر حفاظت منافع با دعوت از کشور ثالثی مثلا سوئیس به این معناست که دو کشور در افق همکاری خودشون هیچ گونه جایی برای گفتگو دیپلماتیک و کانال‌های دیپلماتیک نمی‌بینن، حتی در حد کاردار. مثلا رابطه ایران و بریتانیا الان در حد کاردار برقرار شده. کشور سوئیس این وظیفه رو به عنوان حافظ منافع دو کشور انتخاب کرده. ایران با همین کشور قطر هم روابطش در حال توسعه هستش و اینها موجبات نگرانی بیشتر کشورهای مثل بحرین، امارات، مصر و سعودی رو فراهم آورد.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه در فنلاند، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام پس از 17 روز که از نظردهی آنها زیر یکی از عکس‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گذشت، توانستند یک رکورد تازه ثبت کنند، حرکتی که با اعتراض آنها به استفاده از نام دیگری برای خلیج فارس از سوی آقای ترامپ آغاز شد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم هانا کاویانی.
این اولین بار نیست که کاربران ایرانی در فضای مجازی کارزاری رو به راه میاندازند و با لایک کردن یا پسندیدن یک مطلب و یا نظر دادن و کامنت گذاشتن پای مطالب خبرساز میشوند. این بار اما فعالیت مجازی این کاربران رکوردساز شده است. 21 مهر ماه بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سیاست راهبردی خود در قبال ایران را اعلام کرد. سخنرانی که در آن آقای ترامپ از تایید نکردن اقدامات ایران بر مبنای برجام سخن گفت و در این حال اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال می‌کند. اما نه این نکات، بلکه موضوع دیگر در این سخنرانی مورد توجه شمار زیادی از کاربران ایرانی قرار گرفت که بیش از دو هفته بعد هنوز به آن واکنش نشان می‌دهند، و آن هم زمانی بود که آقای ترامپ برخلاف رویه چند رئیس جمهور پیش از خود در اشاره به خلیج فارس به جای واژه فارس از عربی استفاده کرد. دقایقی بعد عکسی از آقای ترامپ در حال ایراد این سخنرانی بر روی حساب رسمی اینستاگرام اون منتشر شد و از همان دقیقه کاربران ایرانی روانه این صفحه شده و اعتراض خود به استفاده از نام دیگری برای خلیج فارس را شروع کردند. هر دقیقه ده‌ها کامنت اضافه می‌شد تا آنکه تعداد این کامنت‌ها به حدود 4 میلیون رسید و رکورد بیشترین کامنت زیر یک مطلب در شبکه اجتماعی اینستاگرام را شکست. فعالیت مجازی کاربران ایرانی در اینستاگرام با هشتگ‌های مختلفی شروع شد که ابتدا مربوط به خلیج فارس و ایران می‌شد. البته با افزایش میزان نظردهی کاربران دامنه آن نیز گسترش یافت. گروهی علیه کشورهای همسایه ایران می‌نوشتند. گروهی دست به دامن طنز شدند و عده‌ای هم مطالبی توهین‌آمیز درباره رئیس جمهوری آمریکا و یا مردم کشورهای همسایه ایران نوشتند. اما هدف نهایی کاربرانی که 17 روز به نظردهی ادامه دادند، شکستن یک رکورد بود. پیش از این شهروندان ترکیه رکورددار نظردهی در اینستاگرام بودند. آنها چند ماه پیش زیر یک عکس از دیگو کوستا، مهاجم تیم اتلتیکو مادرید، از او خواسته بودند به تیم بشکتاش ترکیه بپیوندد. معمولاً هم رکوردداران اینستاگرام چه در میزان لایک و چه کامنت، اهالی هنر و موسیقی و ورزش بودند، اما حال حساب رسمی یک سیاستمدار و موضوعی سیاسی رده اول را در میزان نظردهی از آن خود کرده است. البته کاربران ایرانی پیش از این نیز حساسیت خود به رخدادهای اینترنتی در زمینه خلیج فارس را نشان داده بودند. یک دهه پیش ایرانی‌ها در یک حرکت اعتراضی با ساختن یک بمب گوگلی راه جستجو برای نام خلیج عربی را سد کرده بودند. اما همه حرکت‌های کاربران ایرانی به یادآوری نام خلیج فارس خلاصه نشده و از جمله در جریان جام جهانی هنگامی که لیونل مسی گل پیروزی تیم آرژانتین علیه ایران را به ثمر رساند، صفحه‌های منتسب به او در فضای مجازی مورد هجوم و ناسزای کاربران ایرانی قرار گرفته بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. تمکنونی که من با شما صحبت میکنم وبسایت رادیو فردا با گزارشی از سخنان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به روز شده که گفته استفاده از کلمه حصر درست نیست.